Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
اینک پس از هزاران سال که انسان بدون توجه به ریسک های احتمالی تولید مثل با شادمانی سرگرم به دنیا آوردن نوزادان خود بوده، وقت اون رسیده که همه ما با پذیرش بار سنگین مسئولیت پیش بینی ژنتیکی دست به عمل بزنیم. ما هرگز فکرشم نمی کردیم که کار طب به اینجا برسه. سلام، به قسمت 23 پادکست اگزون خوش اومدید. پادکست اگزون پادکستیه که ما توش در مورد اتفاقات عجیب و غریب دنیای وراثت، دنیای علوم طبیعی و گاهن تحقیقات عجیب و غریبی که اتفاق میفته صحبت میکنیم. این کمک میکنه که هم ما بتونیم یه دید بهتری به دنیای علوم وراثت داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب بدیم. پادکست اکسون رگه هایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت. این قسمت بانک اسپرم های آقای گراهام. جوزف دانسیس فقط گذشته رو بازنویسی نمی کرد، بلکه آینده رو هم نوید می داد. حتی یه نگاه گذرا به این ادعای عجیب که این وظیفه پدر و مادراست که فرزندانی به دنیا بیارن که بار اضافی رو بر دوش جامعه تحمیل نکنن، یا اینکه نوزاد حق داره که بدون ناهنجاری به دنیا بیاد و این یه حق بنیادی و سلب نشدنی حتی برای نوزادیه که هنوز به دنیا نیومده، زمزمه یه نوعی تجدید حیات، یه نوعی راه برای ایجاد نوزادهای جدید رو تداعی کرد. این همون ندای دوباره بلند شدن اصلاح انسان، اصلاح نسل تو بشر و نژاد و یه جورایی بهسازی نژادی بود. اما این دفعه تو آخرین دهه های قرن 20 و یه مقداری مؤدبانه تر. سال 1910 یه پژوهشگر بهسازی نژادی، یه آقایی، فریاد برآورده بود و داد زده بود که تنها راه نجات بشر از امراض و بیماری های عجیب و غریبی که ممکنه دوچارش بشه صرفاً مداخله کردن و نهایتاً باز هم مداخله کردن تو روند تکامله. و حالا 6 دهه بعدتر، زمانی که سقط جنین قانونی شده بود، همزمان با دانش رو به پیشرفت آزمایش ژنتیکی، اولین چارچوب برای یه نوع مدرن تری از دخالت‌های ژنتیکی تو زندگی انسان کم کم داشت فراهم می‌شد. یه فرم جدیدی از بهسازی نژادی. طرفدارای این حرکت در حال به وجود اومدن به سرعت یادآور این می شدن که این فرم جدید اصلاح نسل و نژاد با با اون نوعی که نازی‌ها تو آلمان دوران جنگ جهانی دوم تجربه و اجرا کردن خیلی خیلی متفاوته. برخلاف نوع امریکایی اصلاح نژاد تو دهه 1920 و نوع زهراگین تر و عجیب و غریب تر و ظلمانه ترش توی اروپای دهه 1930، این بار خبری از عقیم سازی اجباری، حبس اجباری و نسل کشی تو کوره های آدم سوزی نبود. زنا رو به اردوگاه های دور افتاده روانی تو ایالت ویرجینیا اعزام نمی کردن. قضات فرمایشی مردان و زنان نامطلوب رو تو گروه های کنزهن، ابله و سفیه دستبندی نمی کردن و تعداد کروموزوم ها رو به دلخواه یا بر اساس سلیقه اینو طبقه اجتماعی آدم های مختلف تعیین نمی کردن. حامیان آزمایش‌های ژنتیکی که برای انتخاب سرنوشت جنین انجام می‌شدن اصرار می‌کردند که این آزمایش‌ها هدفمند تابع استانداردهای معمول و پذیرفته شده و از نظر علمی هم کاملاً دقیق و حساب شده است. ارتباط بین آزمایش‌های ژنتیکی و ظهور سندرم‌های پزشکی بعد از تولد هم یه چیز مشخصی بود و مردم داشتن می‌دیدن نتیجه‌اش رو و تقریباً یه چیز حتمی بود. همه نوزادایی که با یه نسخه اضافی کروموزوم 20 یا فقدان یه نسخه از کروموزوم‌های X متولد می‌شدن، دست کم یه پاره ای از علائم سندروم داون یا سندروم ترنر رو بروز می دادن. از این مهمتر، آزمایش های قبل از تولد و سقط جنین های اختیاری نه به حکم ایالت یا فرمان دولت مرکزی بود، بلکه به صورت داوطلبانه انجام شد، مبتنی بر اصل آزادی انتخاب والدین. هر زنی میتونست به اختیار خودش مورد آزمایش قرار بگیره یا اصلا نگیره. میتونست به اختیار خودش نتیجه آزمایش رو ببینه یا نبینه. و بازم میتونست به اختیار خودش بارداری رو بر اساس نتیجه مثبت آزمایش، یعنی وجود ناهنجاری ژنتیکی تو جنین، خاتمه بده یا نده. این نوعی اصلاح نژاد خیراندیشانه بود و پرچمداران این حرکت اونو بهسازی نژادی نوین خوندن. یکی از وجوه اصلی تمایز بین اصلاح نژاد قدیمی و نوع نوین اون تو استفاده از ژن‌ها به عنوان عامل انتخاب بود. برای گالتون، حامی آمریکایی اصلاح نژاد، یادمونه دیگه، عمومزاده داروین و حزب نازی آلمان، انتخاب ژنتیکی فقط از طریق مشاهده مشخصه های فیزیکی یا روانی امکان پذیر بود، یعنی از طریق فنوتیپ ها. طرف یه اخلاقی رو، یه ویژگی رو، یه شکلی رو، یه قیافه رو میدید، میگفت اینو فکر میکنم یه بیماری ژنتیکی داره و چون بیماری ژنتیکی داره پس حتما لایق اصلاح شدن و یا حتی کشته شدنه. منتها مشخصه ها بسیار پیچیدن و ارتباطشون با ژن ها به سادگی قابل تشخیص نیست. که مثلا هوش و ذکاوت ممکنه دارای یک مؤلفه ژنتیکی باشه. ممکنه ما یک ژنی داشته باشیم که منجر به ایجاد هوش و ذکاوت میشه، اما به احتمال بیشتر حاصل ترکیبی از ژن هاست. ممکنه چندین و چند ژن مؤثر باشن، یا اصلا ممکنه اثر ژن نباشه، اثر محیط باشه. محیط کاری کرده که این آدمه باهوش بار اومده، یا نه تعامل بین ژن ها اثرگذار بوده و محیط. محرک ها چی؟ چیزایی که باعث افزایش هوش تو این بچه شدن. بخت و اتفاق چی؟ یه وقتایی از یک پدر و مادری دوتا بچه به وجود میاد که اون دوتا بچه هم تو یک محیط بزرگ میشن، اما یکیشون خیلی خیلی باهوش، اون یکی خیلی باهوش نیست. علاوه بر اون ممکنه اصلا آدم های باهوش زیادی باشن، ولی بخت و اقبال برای نشون دادن این هوش رو نداشته باشن، فرصت پیدا نکرده باشن. از اون طرف ممکنه یک آدم احمقی، یک آدم بیشعوری برسه به بالاترین درجات جایگاه انسانی، اصلا رئیس جمهور بشه. که دیدیم ها، یعنی اصلا این موردها رو کم و زیاد هم ما حس کردیم دور و برمون. به این ترتیب انتخاب هوش و ذکاوت به هیچ وجه تضمینی برای انتخاب ژن مربوط به هوش و ذکاوت نیست. همونجوری که انتخاب ثروتمندی تضمینی برای انتخاب استعداد اندوختن مال و ترکیب و به دست آوردن مال و منال نیست. طرفدارای بهسازی نژادی نوین استدلال می‌کردند که برخلاف روش پریدی، برخلاف روش گالتونون، روش استبدادی و ابتدایی، پژوهشگرها دیگه مجبور نبودن فنوتیپ رو به عنوان جانشین ژن‌ها انتخاب کنن، چرا که حالا میتونستن مستقیماً و از طریق بررسی ترکیب‌های ژنتیکی جنین ژن‌هایی رو که فنوتیپ‌ها از اونا ریشه می‌گیرن، یعنی ژنوتیپ‌ها، ژن‌های معیوب و ژن‌های خوب رو نشونه‌گیری کنن.
In the little town in which I grew up, there lived at that time a most remarkable man. He was not only tall and handsome and rich and famous, but he was very generous and he was very inventive. One of his better inventions was the most powerful steam locomotive ever made. They still use his Shay locomotives in the Rocky Mountains. And an example of generosity. One winter in his magnificent machine shop, he made sleds for over 100 of us local youngsters and gave them to us. And yet, This outstanding man died childless. That struck me as a tragedy. I felt that God has planted some of his best seed in our little town, and it had died out. They named schools and streets for him. They erected this magnificent bronze plaque which recounts all his special accomplishments.
از دیدگاه طرفدارای بهسازی نژادی نوین، این علم و طبیعتاً حرفه‌هایی که در قبال این علم در آینده ایجاد میشن، از زیر لفافه شوم اون گذشته تاریکش بیرون اومده و به صورت یه شکوفه های جدیدی که از جوونه های تازه بیرون میزنه ظهور کرده بود. تو میانه دهه 1970 دامنه این دانش جدید گسترش پیدا کرد و آزمایش های قبل از تولد و سقط جنین اختیاری به مثابه یه نوع بهسازی نژادی منفی، یعنی روشی برای انتخاب علیه پاره‌ای از اختلالات ژنتیکی تو بخشای خصوصی توسعه پیدا کردن. یعنی اینکه ما نژاد برتر رو پیدا نمی کنیم فعلا. ایده اینه که بیایم اون نژاد ضعیف رو، اونایی که بیماری دارن، مریضن، مشکل دارن رو پیدا کنیم. در کنار این بهسازی نژادی منفی، نوع مثبت اون هم که تداوم همون روالهای جاری بود، یعنی یه چیزی موسوم به همون بهسازی نژادی مثبت، روشی برای انتخاب پاره ای از ویژگی‌های مطلوب، ویژگی‌های خوب مورد علاقه، کم کم رواج پیدا داشت می‌کرد. یه ژن‌شناس آمریکایی طرفدار بهسازی نژادی، یه بابایی به اسم رابرت سینچایمر، این تحول رو اینجوری خلاصه کرد. بهسازی نژادی قدیمی به بهبود عددی برترها، اون برترین ها، مطلوب ها می پرداخت. اما بهسازی نژادی نوین در اصل امکان برگردوندن و حذف همه ژن‌های نامناسب تو اولین و ابتدایی ترین سطح ژنتیکی رو فراهم می‌کرد. سال 1980 یک کارآفرین امریکایی رابرت گراهام که از راه توسعه نوعی شیشه ضد ضربه برای عینک‌های آفتابی به یه ثروت و مال و منال عظیم و میلیونی دست پیدا کرده بود، یه بانک اسپرم تو کالیفرنیا تأسیس کرد. هدف این مؤسسه اول دریافت و محافظت از اسپرم مردایی بود که از بالاترین درجه هوش و ذکاوت برخوردار بودند و بعد استفاده از این اسپرم ها برای باردار کردن زنان سالم و هوشمندی که از سوی این مؤسسه واجد شرایط لازم تشخیص داده می شدند. این مرکز رو مخزن اهدا و انتخاب جنین اسم گذاشتند. از همون روز اولم تلاش گستردهی تو سر تا سر دنیا برای جلب مشتریانی که از بین برندگان جایزه های نوبل و افتخارات مشابه اسکار، گرمی، پولدارای سراسر دنیا، پادشاهان، ثروتمندان، افراد غنی و اینجور چیزا بودن، همه کاری کردن. ویلیام شاکلیف، فیزیکدان و مخترع ترانزیستور سیلیکونی، جزو معدود دانشمندایی بود که اسپرم خودش رو به این مرکز اهدا کرد. رابرت گراهام هم اسپرم خودش رو اهدا کرد. با این تصور که ابتدا اون تو این زمینه باید کارو انجام بده که بقیه اعتماد کنن و مایه وجودیشون رو اهدا کنن. قضیه ماست فروشه بود، اول از ماست خودش میخورد، بعد میگفتش که آره بقیه هم بیاد بخرید، چقدر ماستم خوبه. ایدش هم این بود که ابتکار اون تو این زمینه در آینده نچندان دوری از چنان موفقیت و شهرتی برخوردار میشه که به طور حتم توجه کمیته جایزه نوبل رو هم جلب میکنه و علاوه بر این که این آقا میشه پدر تمام اسپرم های برتر آینده، احتمالاً جایزه ای رو هم نصیبش میکنه. استاد خودش رو به اختیار خودش در ردیف و صف انتظار نابغه هایی که تو آینده مفتخر به دریافت جایزه نوبل میشدن قرار داده بود. اما به رغم تبلیغات گسترده و شور و شوقی که گراهام برای برپایی این مرکز انجام داده بود، آرمان شهری که تو خیالش می پروروند مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. تو 10 سال پس از افتتاح مرکز فقط 15 تا کودک از اسپرم‌های منجمد اهدا شده به مرکز دیده به جهان گشودند. معلومم نیست که این کودکان آرمان شهری تو آینده چه دستاوردهایی برای بشریت به ارمغان آوردند. اما ما این رو میدونیم که تا امروز هیچ کدوم از اون بچه ها برنده جایزه نوبل نشدن.
But the genes which made an formed an important part in the makeup of this outstanding man are gone. And that is the loss with which I'm concerned and have been concerned in other places ever since. You see, man is far from.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Perfect, but he can be improved. And the key to this is to increase the proportion of advantageous genes in the human gene pool. As I matured, I wrote and spoke and read about the same situation and eventually wrote a book on the subject.
اگرچه که بانک اسپرم نابغه های گراهام مورد تمسخر قرار گرفت و نهایتاً هم برچیده شد، منتها جانبداری زود هنگامش از انتخاب جنین، یعنی که هر کس آزاده که عوامل مؤثر ژنتیکی تو فرزندانش رو انتخاب کنه، مورد توجه گروهی از کارشناسان و پژوهشگران قرار گرفت. تشکیل یه بانک اسپرم از نابغه های برگزیده ایده خام و نسنجیده ای بود، اما جدا کردن ژن های نبوغ تو اسپرم ها میتونست آینده کاملا قابل قبول داشته باشه. اما چی جوری میشد که اسپرم یا تخمک رو مجبور کرد که اون ژن های بهبودیافته رو حمل کنن؟ آیا میشد مواد ضد ژنتیکی تازه ای رو وارد ژنوم انسانی کرد، هرچند که طرح دقیق فناوری هایی که قرار بود بهسازی نژادی مثبت رو محقق کنه روشن نبود، اما عده‌ای از دانشمندان و صاحب نظران فکر میکردن که این فناوری ها به طور حذف تو آینده‌ای که اون قدرها هم دور نیست توسعه پیدا میکنه. این وسط آدمای جدی هم حمایت کننده و حامی این طرح بهسازی نژادی مثبت بودن. آدمایی مثل ارنست مایر که یه زیست شناس تکاملیه، اسمای سنگینی مثل جولیان هاکسلی، یه زیست شناس جمعیتی جیمز کرو، آدمای جدی اومدن پشت کار که از این طرح بزرگ و پیچیده حمایت کنن. تا قبل از تولد جنبش بهسازی نژادی به عنوان یک گستره علمی، یک فیلد علمی، یک زمینه علمی، تنها سازوکاری که برای انتخاب ژنوتیپ های برتر انسانی وجود داشت همون منطق خشک انتخاب طبیعی بود که داروین و مالتوس نظریه پردازان اصلی اون بودن. کشمکش برای تنازع بقا و ظهور پرزحمت و به شدت کند و زمان بر بقایافتگان، اون بازماندگان، چیزی بود که داروین سالها و سالها اشاره کرده بود. در حالی که انتخاب ژنتیکی مصنوعی و دستکاری ژنتیکی میتونه بر اساس سلامتی، هوش، شادمانی و با سرعت صورت بپذیره، در پی این موضع‌گیری سیل حمایت گسترده دانشپژوهان، اندیشمندان، نویسندگان و فیلسوفان به سوی این جنبش سرازیر شد. فرانسیس کریک و جیمز واتسون، اون دوتایی که ساختار دی ان ای رو کشف کرده بودن، هر دو به شدت از بهسازی نژادی نوین حمایت کردند. جیمز شانون، مدیر کل انستیتوی ملی بهداشت امریکا، تو گزارشی به کنگره ایالات متحده اعلام داشت که آزمایش‌های ژنتیکی نه فقط یک تعهد اخلاقی برای حرفه پزشکی است، بلکه مسئولیت جدی اجتماعی به حساب میاد. همچنان که وجهه و اعتبار بهسازی نژادی نوین در سطوح ملی و بین المللی ارتقا پیدا می کرد، صحنه گردانان و کنشگران اون سخت تلاش می کردن که این جنبش رو از گذشته کریهش، به ویژه از اون سایه های هیتلری بهسازی نژادی آلمان نازی، تفکیک کنن. هوادارای بهسازی نژادی نوین استدلال می‌کردند که متخصصان آلمانی بهسازی نژادی به دو دلیل عمده به پرتگاه هولناک نازیسم سقوط کرده بودند. اول بی‌سوادی علمی و دوم عدم مشروعیت سیاسی. علم دروغین برای سرپا نگه داشتن حکومتی دروغین به کار گرفته شده بود. حکومتی دروغین هم به نوبه خودش علم دروغین رو به کار گرفته بود تا روزهای بقاش کم کم ادامه پیدا کنه. اما بهسازی نژادی نوین میخواست از طریق پایبندی به دو ارزش راستین، یعنی دقت علمی و آزادی انتخاب، از گردابی که پیشینیان گرفتار اون شده بودند عبور کنه. دقت علمی این اطمینان خاطر رو به وجود می آورد که انحرافات بهسازی نژادی آلمان نازی جنبش مردمی بهسازی نژادی نوین رو به لجنزار نمی کشه. ژنوتیپ ها با اتکا به ضوابط مشخص علمی و بدون مداخله یا حکم دولتی به دقت و به طور عینی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گرفتن و آزادی انتخاب در یکایک مراحل فرایند تولید این تضمین رو ایجاد می کرد که انتخاب های مربوط به بهسازی نژادی با آزادی کامل و به دلخواه صورت می گیره. با این وجود منتقدان هم خاموش نشسته بودن و استدلال میکردن که بهسازی نژاد نوین غرق تو همون کاستیا و لغزش هایی بود که بهسازی نژادی قدیمی آلمان ها رو نفرین کرده بودند. این پر سر و صدا ترین انتقاد ها به بهسازی نژادی نوین از همون رشته‌ای بیرون اومد که روح تازه‌ای به اون دمیده بود، یعنی ژن شناسی انسانی. همونطوری که مک‌کوسیک و همکارانش با شفافیتی فزاینده به این واقعیت پی برده بودند، معلوم شد که رابطه ها و تعاملات بین ژن‌های انسانی و انواع بیماری‌ها به شدت پیچیده‌تر از اون بودن که بهسازی نژادی نوین انتظار داشت. سندروم داون و کوتولگی دو تا نمونه قابل مطالعه بودن. در مورد سندروم داون که تو اون ناهنجاری‌های کروموزومی کاملا متمایزه و به راحتی قابل شناساییه و همچنین رابطه بین آسیب ژنتیکی و علائم بیماری قابل پیش بینیه، آزمایش قبل از تولد و سقط جنین قابل توجیه به نظر میرسه. اما حتی در مورد سندروم داون و کوتولگی، تنوع بین بیمارانی که حامل جهش‌های یکسانی بودن بسیار قابل توجه بود. اکثر زنان و مردانی که دچار سندروم داون بودند از معلولیت‌های عمیق فیزیکی، توسعه‌ای و ادراکی، یعنی یه چیزی هول و هوش شناختی، رنج می‌بردند. اما کسایی هم بودند که توانمندی بالاتری داشتند و قادر به اداره زندگی خودشون بودند به طور مستقل یا حداقل با مداخله کمی از سوی اطرافیان. حالا با وجود حتی یک کروموزوم اضافی، یعنی جدی ترین آسیب ژنتیکی تو سلول های انسانی، اگه این عامل نتونه تنها تعیین کننده معلولیت باشه، چرا باید اون کروموزوم بتونه باعث مرگ یک آدم بشه؟ تأثیر محیط چی میشه؟ کلیت ژنوم چقدر اثر گذاره؟ بیماری های ژنتیکی و سلامت ژنتیکی دو سرزمین همجوار و از هم گسسته نیستن، بلکه یه نوع پادشاهی یک پارچن که با یک مرز بسیار 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 باریک و غالبا شفاف از هم جدا میشن. این وضعیت در مورد بیماری های چند ژنی مثل اسکیزوفرنی و اوتیسم بسیار پیچیده تره. با اون که کاملا روشن شده بود که اسکیزوفرنی دارای یک مؤلفه ژنتیکی قویه، اما مطالعات اولیه نشون داده بود که چندین ژن تو چندین کروموزوم عامل این بیماری هن. انتخاب‌های بهسازی نژادی منفی چجوری میتونست تمام عوامل مستقل، تمام این عوامل جدا از هم رو از بین ببره؟ اگه معلوم میشد که بعضی از زیرگونه‌های ژنتیکی که باعث بروز اختلالات روانی تو بعضی ساختارهای ژنتیکی یا محیطی میشدند، درست دقیقاً همون چیزایی بودند که تو یک کس دیگه‌ای، یک آدم دیگه‌ای موجب بروز یک توانایی‌های برتر حتی میشدند، چی کار میشد کرد؟ چی کار باید میکرد؟ از قضا ویلیام شاکلی که یکی از اهدا کننده های سرشناس اسپرم به بانک نابغه های گراهام بود، خودش درگیر نوعی سندروم پارانویا، خشونت و گوشه نشینی بود که برخی از زندگی نام نویسان اون رو به یه نوعی اوتیسم همراه با بیش فعالی نسبت دادن. اگه زمانی در آینده پژوهشگران نمونه های اسپرم بانک گراهام رو مورد تجزیه قرار بدن و بفهمن که همون نمونه هایی که باعث نبوغ این آدم می شدن حامل همون ژن هایی هستن که تحت شرایط متفاوت عامل بیماری شناخته می شدن و برعکس ژن های مسبب بیماری به اون بیمار یه ویژگی های برتری رو بدن، اون وقت باید چی کار کرد؟ این وسط مک‌کوسیک یکی از کسایی بود که متقاعد شده بود که افراد در تشخیص‌های ژنتیکی و کاربردهای بی‌رویه اون تو انتخاب‌های انسانی منجر به ظهور نوعی تشکیلات عریض و طویل تجارت ژنتیکی میشن. اون گفته بود که پرزیدنت آیزنهاور، آقای آیزنهاور رو میشناسیم دیگه، 34مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، کسی که پایان دهنده جنگ بود، جنگ دوم، و تقریبا بعد از جنگ دوم روی کار اومد. این میگفت که پرزیدنت آیزنهاور نزدیک به پایان دوره ریاست جمهوریش علیه رشد فزاینده تشکیلات عظیم نظامی هشدار داده بود. امروز بجاست که علیه مخاطرات رشد فزاینده تجارت ژنتیکی هشدار داده بشه. در دسترس بودن انواع آزمایش‌های تعیین کیفیت بالاترین جهش یافته ژنتیکی یا پایین‌ترین اون و تجارتی که حول این محور شکل می‌گیره، والدین رو تحت فشارهای غیر منطقی قرار میده تا وادار بشن تو انتخاب یک بچه‌هایی، یک ژن‌هایی از بچه‌هایی که براشون مورد طلب تره. سال 1976 نگرانی های مک‌کوسیک هنوز هم عمدتاً نظری و آکادمیک به نظر می رسید، اگرچه که فرصت امراض شناخته شده انسانی که ریشه ژنتیکی داشتند به طور نمایی رشد کرده بود. مقدار بیماری هایی که داشت هر روز کشف می شد و دلیل ژنتیکی داشت خیلی خیلی زیاد شده بود، اما هنوز خود ژن‌های مسئول این بیماری‌ها شناخته نشده بودند. کلونسازی و تعیین توالی ژن‌ها که تو اواخر دهه 1970 توسعه و رواج پیدا کرده بود، به این تصور دامن زده بود که همه این ژن‌ها نهایتاً تو انسان شناسایی میشن و راه رو برای آزمایشایی که هدفشون تشخیص پیشگویانه بچه‌هاست باز خواهد کرد. اونجوری که مثلا ما ژن‌های یک بچه رو بگیریم، بگیم چه شکلیه، بگیم چه اخلاقی داره، بگیم چی میخونه، بگیم احتمالاً به چی میرسه در زندگیش. اینطوری خیلی مشخصه که بچه رو در مسیر درستی قرار بدیم. فکر کنید یک کلینیک هایی ما داشتیم، میرفتیم توش، دو تا کارگر سفارش میدادیم، سه تا کارمند، چهار تا راننده و یه دونه رئیس جمهور، و طبیعتاً به ازای انرژی که میذاریم، به ازای ویژگی که میخوایم دریافت کنیم، باید پول خرج کنیم. اما یادمون بیاد که ژنوم انسانی شامل 3 میلیارد گروه ستایی باز عالی نوکلئوتیدیه، و این در حالی است که جهش مرتبط با هر بیماری فقط ممکنه یکی از این گروه ها رو مورد هدف قرار بده و تغییرشون بده. پس کلونسازی و تعیین توالی همه ژن‌ها برای پیدا کردن اون جهش غیر قابل تصوره. برای پیدا کردن ژن‌های مرتبط یا بیماری لازم بود یه نوع نگاش، یه نوع نوشته از ژن‌ها تهیه بشه، یا اینکه ژن تو ناحیه کوچیکتری از ژنوم به صورت موضعی مورد آزمایش قرار بگیره. یعنی مثلا اگه شما بخوای اسکیزوفرنی رو پیدا کنی، نمیتونی بری کل ژن‌ها رو بگردی، که باید بیای یک ناحیه مشخص از اون رو بررسی کنی. اما این درست همون حلقه مفقوده فناوری بود. هرچند که ژن‌های مرتبط با بیماری‌ها زیادن، اما راه ساده‌ای برای شناسایی اونا تو گستره عظیم ژنوم انسانی وجود نداشت. به قول یکی از ژن‌شناسا، ژنتیک انسانی با معضل جستجوی سوزن در انبار کاه روبرو شده بود. یه ملاقات اتفاقی تو سال 1978 راه کاری رو برای معضل جستجوی سوزن تو انبار کاه در ژن‌شناسی انسانی ارائه داد. راهکاری که از طریق اون امکان نگاه کردن، تفکر و کلونسازی ژن‌های مرتبط با امراض انسانی فراهم شد. این ملاقات و اکتشافی که در پی اون به دست اومد، یکی از نقاط عطف در مطالعات تاریخ ژنوم انسانی بود.
Yo soy la pregonera en alas de canción. Hago la propaganda presento las bondades de mi lindo rincón. Mi país es la perla que surge del mar del Caribe, donde en nubes de espuma la luna coqueta se esconde. Ven, viajero, conmigo y contempla el paisaje divino.
چیزی که شنیدید قسمت 23 پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی پیرامون اون اپیزود یا اتفاقاتی که داره میفته تو اون روزا بدم. اول اینکه چند وقتی اپیزودهای اکسون داره با یک نظم و نظام خیلی جدی، با یک روی اصول بودنی منتشر میشه. ما تقریبا داریم هفته یک اپیزود یا حتی هفته دو تا اپیزود منتشر میکنیم. این روال احتمالاً تا یه مدت خیلی زیادی ادامه پیدا کنه تا عید که مطمئنیم. بعدش هم تمام تلاش تیم ما اینه که همین روال رو پیش بگیریم و بریم جلو که اتفاقات خیلی خیلی جالب بیفته. اینم به این دلیل بود بچه‌ها که ما مطلب زیاد داشتیم، ولی با اون دو هفته یک اپیزود برنامه مون اینجوری جور نمیشد. یعنی هی مطلب و تلمبار میشد، بیات هم میشد، دیگه مونده میشد و خیلی به درد بخور نبود. برای همین تصمیم گرفتیم که یه خورده استمرار رو توی کار ببریم بالا و فعلا جواب داده دیگه. فعلا داریم میتونیم و خیلی با نظم اپیزودها رو منتشر کنیم و خیلی هم جواب داده. همینجوری که داریم میریم جلوتر کامنت ها و نظرات خیلی خوبی میگیریم. رسیدیم به این بحث که کامنت های خیلی خوبی میگیریم. لزومی هم نداره که حتما کامنت خوبی بگیریم ها، ولی خیلی ارزشمنده برای ما که کامنت بگیریم از شما. ببینید، شنیده شدن 1% یک آماری به ما میده، ولی کامنت گذاشتن شما برای ما این رو نشون میده که خب شما اثر رو شنیدید، اثر براتون انقدر مهم بوده که بتونید کامنت بذارید و بخواید کامنت بذارید. و این خیلی انگیزه و انرژی و امید زیادی به ما میده. پس خواهش میکنم که همین الان اگر دارید این اپیزودو میشنوید، یه کامنتی برای ما هر جایی که هستید بذارید. این بیشترین کمک و بهترین کمک بعد از اینه که اگزون رو به بقیه معرفی کنید. طبیعتاً اگزون هنوز تو ابتدای راه خودشه. کلی آدم هست که میتونه اگزون براش جذاب باشه و هنوز با اگزون مواجه نشده. و بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که لزومی هم نداره که بگید اگزون گوش بده ها. بهترین کار اینه که یه اپیزودی که فکر میکنید جذاب برای اون آدم، مثلا اپیزود جنگ استخوان ها، یا مثلا همین اپیزود، یا اپیزود سه نسل پیاپی از کم عقلان، اینو براش پلی کنید. براش پلی کنید و اجازه بدید که اون قلابایی که اپیزود داره رو اونو جذب کنه. این بیشترین و بهترین و بزرگترین کمکیه که شما میتونید بکنید. نکته دیگه اینه که باز هم من تأکید میکنم و باز هم خواهش میکنم که حتما به صفحه یوتیوب پادکست اگزون سر بزنید. الان دیگه تقریبا هیچ چیزی برای ما فرق نمیکنه، همه جا فیلتر شده و هیچ چیزی، هیچ سایتی بدون فیلتر شکن باز نمیشه. باطر همین حتما یه سر به صفحه یوتیوب پادکست اگزون هم بزنید. اونجا کلی مطالب جدید میاد با تصاویر، با نمودار، با شکلها، با عکس ها. اینا خیلی کمک میکنه که ما این جذابیت ها، این جاذبه های دنیای علوم طبیعی رو ببینیم و سرگرم بشیم و اتفاقای جالبی برامون بیفته. بهمن ماه 1401، پادکست اگزون، پادکستی در مورد هوسبازی های بی انتهای طبیعت.